استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
همه روزه 26 کودک در افغانستان جان می دهند. این در گزارش تازه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد آمده است. و یک گروه نظارت از افرادگرایی در امریکا می گوید داعش عامل رویداد مرگبار در نیویورک را سرباز خلافت خود خوانده است. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. فرشتن نگار را همراهی کنید.
نخست سرخطه چند خبر. روزانه 26 کودک زیر 5 سال در اثر بیماری اسهال در افغانستان جان می دهند. قرار است سلسله محاکمه خرد ضابط امریکایی که 5 سال در اسارت طالبان بود امروز در امریکا سر گرفته شود و گروه داعش رسما مسئولیت حمله روز سه‌شنبه شهر نیویورک را به عهده گرفت. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید 26 کودک زیر سن 5 سال روزانه بنابر بیماری اسهال در افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. عدیل خدر نماینده اداره یونیسف در افغانستان می گوید مرگ میر کودکان ناشی از بیماری اسهال بسیار غم انگیز است، زیرا در اغلب موارد می توان این بیماری را معالجه کرد. بر اساس گزارش یونیسف بانک در مرگ میر کودکانی که در اثر بیماری سال در افغانستان جان می دهند کاهش به وجود آمده، اما هنوز هم سالانه حدود 9500 کودک زیر 5 سال در اثر این بیماری می میرند. پیش از این شمار کودکانی که سالانه در نتیجه بیماری اسهال جان می دادن بیش از 10,000 تن خوانده شده بود. بر اساس گزارش اداره یونیسف شمار کودکانی که روزانه بنابر ابتلا به بیماری می میرند 26 تن می باشد که باید کاهش یابد. یونیسف می گوید سالانه حدود 80,000 کودک پیش از این که به سن 5 سال برسد در افغانستان جان می دهند که 12% آنها در اثر مبتلا شدن به بیماری اسهالند. وزارت صحت عمومی افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته که در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلفی کشور 54 شورشی کشته، 25 تن زخمی و 3 تن دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید این عملیات ها در ولایت ننگرهار، غزنی، پکتیا، زابل، کندار، فرا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز، بغلان و هلمند به حمایت نیروهای هوایی و قوت های توپچی صورت گرفته. اعلامیه می افزاید در 24 ساعت 10 عملیات تصفیه پلان شده و 12 عملیات خاص در 8 ولایت کشور راه اندازی گردید. سارنوالان میگویند باب رگدال خرد ضابط امریکایی که 5 سال را در اسارت طالبان در افغانستان سپری کرده ممکن امروز با فیصله نهایی محکمه روبرو شود. باب رگدال در سال 2009 میلادی بدون اطلاع دادن به همقطارانش پایگاه نظامی امریکایی را در پکتیا ترک کرد و سپس به دست طالبان مسلح افتاد و در سال 2014 میلادی با 5 تن از اعضای ارشد طالبان که در گوانتانامو زندانی بودند تبادله شد. برگدال متهم است که با ترک پوسته نظامی خود جان همقطاران خود را به خطر انداخته. یکی از سربازان آمریکایی در جریان جستجوی با برگدال به شدت زخمی شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از جفری نانس یک سرنوال نظامی گفته که سلسله محکمه با برگدال امروز صبح به وقت آمریکا آغاز می شود، اما او نگفته که فیصله نهایی محکمه در این مورد دقیقاً چه زمان اعلان خواهد شد. یک گروه نظارت از افرادگرایی که در امریکا مستقر است میگوید گروه دولت اسلامی و داعش حمله کننده در شهر نیویورک را سرباز خلافت خوانده. انتلیجنس گروپ یا سایت میگوید در یک مقاله نشر شده در هفته‌نامه النبا مربوط به گروه دولت اسلامی گفته شده که یکی از سربازان گروه دولت اسلامی بالای تعداد از صلیبی ها در یک سرک نیویورک حمله کرد. سیف الله سیفوف 29 ساله مهاجر از ازبکستان به حمله تروریستی 31 اکتبر متهم شده که با راندن موتر در بین بایسکل سواران در نزدیک مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک 8 تن را کشته و 12 تن دیگر را زخمی ساخت. پلیس میگوید به نظر می رسد که سیف الله سیفوف خیلی دقیق از ادایات منتشر شده آنلاین توسط گروه داعش در مورد چگونگی حمله با موتر پیروی کرده است. و خبر اخیر این که حساب توییتر رئیس جمهور آمریکا روز گذشته برای 11 دقیقه غیر فعال شد. شرکت توییتر با تایید این خبر گفت یکی از کارمندان آن که روز آخر کاریش بود پیش از ترک این شرکت حساب توییتر مربوط به دونالد ترامپ را غیر فعال ساخت. شرکت توییتر گفته که تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است تا این کار بار دیگر تکرار نشود. مسئولین در قصر سفید تا کنون در این مورد تبصره نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر بسیار فعال است و حدود 41.7 میلیون نفر حساب او را در توییتر دنبال می کنند. پایان سرویس خبری.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه در افغانستان همه روزه 26 کودک جان می دهند. این در گزارش تازه یونیسف آمده. نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خاطر وضعیت کودکانی که مشغول کارهای شاقند.
در مجموع 1.9 میلیون طفل ما امروز به افغانستان مصروف کارهای سبک و سنگین هستند.
یک گروه نظارت از افرادگرایی در امریکا میگوید داعش عامل رویداد مرگبار در نیویورک را سرباز خلافت خود خوانده است. شکایت ها از کیفیت تدریس در پوهنتون‌های خصوصی را با یک مقام وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته ایم.
کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است.
در این مورد در برنامه حقیقت چیست بیشتر خواهید شنید. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید روزانه 26 کودک در افغانستان در نتیجه بیماری اسهال جان میدهند. آمار تکان دهنده که دیروز نشر شد شمار قربانیان این بیماری در یک سال را 9500 تن در افغانستان نشان میدهد. بی توجهی بسیاری از خانواده ها به نظافت محیطی و نرساندن به موقع بیماران به مراکز صحی عوامل اصلی قربانی شدن هزاران کودک خردسال در افغانستان دانسته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یونیسف یعنی اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ارقام تازه‌ای را از مرگ و میر کودکان افغان نشر کرده است. بر اساس این گزارش همه سالا 9500 کودک در نتیجه مبتلا شدن به بیماری اسهال جان می دهند. مسئولین یونیسف دیروز در یک نشست خبری از آمار تازه خبر دادند و این هم در حالی که شمار قربانیان بیماری اسهال در میان کودکان در افغانستان از مرز 10000 تن گذشته است. در گزارش تازه اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هم نان آمده که به طور اوسط روزانه 26 کودک افغان در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری جان می دهند. یونیسف این نکته را هم برجسته ساخته که در میان 80,000 کودک زیر 5 سال که همه ساله در افغانستان جان می سپارند 12% درصدشان قربانی بیماری اسهالند. عادل خدر نماینده یونیسف در افغانستان علت مرگ کودکان افغان در نتیجه این بیماری را به خاطر دردآور می‌داند که به گفته ای وی به سادگی جلو از دست رفتن این کودکان گرفته شده می‌تواند. او از تمامی شهروندان افغانستان خواسته تا از تشناب استفاده کنند و در نتیجه شستن دست‌ها جلو گسترش و شیوع بیماری‌های گوناگون از جمله اسهال را بگیرند. بی‌توجهی به نظافت تشناب‌ها و شیوع میکروب‌ها و ویروس‌های مختلف عامل اصلی گسترش اسهال دانسته می‌شود. از سوی دیگر تا هنوز بسیاری از خانواده‌ها نمی‌دانند که در بیماری اسهال مقدار زیاد آب و اوارس برای کودک مبتلا به این بیماری بدهند. در حال حاضر در افغانستان حدود 1,200,000 کودک به سوی تغذیه هم آغشته‌اند.
شنیدید که بر اساس گزارش تازه یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، روزانه 26 کودک در افغانستان در نتیجه بیماری اسهال جان می دهند. شما در مورد این گزارش چی نظر دارید؟ چقدر برای شما نگران کننده است و شما برای جلوگیری از مصاب شدن کودکانتان به بیماری اسهال چه کردید و چه اقدامات را معمولا انجام می دهید؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. برای دریافت پیام های شما حتما هستیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را به موقع به شما برسانیم. مقام های افغان از دستگیری 2 تن در پیوند به انفجار اخیر در شهر چاریکار خبر میدند. میرویم زنده و مستقیم به پروان. همکارم احمد هنایش از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. هنایش صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. چیز جزئیات بیشتر؟
من عرض سلام دارم به شما همکار عزیز احمدی صاحب و به تمامی شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، قسمی که شما بخش کوچکی از این رویداد تازه را اشاره کردین، مقامات امنیتی ولایت پروان میگن که 2 تن از کسایی را که مظنون هستن از نظر اینا شک دارن که گویا در این حمله ای که ماین مغناطیسی یا چسبکی بر موتر تنکرتل جاگذاری کرده باشن و انفجار صورت گرفت و فاجعه انسانی به بار آمد را بازداشت کردن و قضیه را تحت تحقیق قرار دادن، چیزی که مردم ولایت پروان بیشتر خواهان از این بود به دلیل از اینکه ادامه انفجار تانکرهای تیل مردم را نگران ساخته و خواهان از این هستند که نیروهای امنیتی چه دلیل چه پاسخی دارن که چه کسایی در عقب این حملات آتش سوزی و انفجار به وسیله این ماین مغناطیسی است.
بله آقای عنایش، مردم محل به خاطر این وضعیت چقدر نگران هستند و تأثیر از این بالای زندگی مردم تا حالا چی بوده؟ طوری که شما هم میدانین این اولین بار نیست که چنین یک حادثه مرگبار اتفاق میفته در این مسیر، پیش از این هم حوادث مشابه به این صورت گرفته.
بله، همه قسمی که شما میگین از در سالی که در وسط سال خورشیدی قرار داره چندین واقعی انفجار ماین مغناطیسی بر تانکرهای تیل در شهر چاریکار اتفاق افتاده که سبب خسارات شده و اکثرا در انفجارات گذشته تلفات جانی نمی داشت و یا کمتر می بود، به ندرت اتفاق می افتاد تلفات جانی، ولی خسارات هنگفت به جامعه گذاشت به دلیل از اینکه انفجار تانکر تیل سبب آتش سوزی و حریق بسیار بزرگ و گسترده میشد که دوکانهای شهر که از در مسیر سرک قرار دارن آتش میگرفت، خطرمند میشد و این نگرانی ادامه داشت. اما این بار قضیه جدیتر اتفاق افتاد، به دلیل از اینکه یک سرک حلقوی در شهر چاریکار قرار داره که معمولا نیروی امنیتی موترهای تانکرهای تیل از مسیر سرک حاشیه شهر مرکزی سوق میدادن تا از این خطرها ازدحام که مردم دارن دوکان هاست در امان بمانه. اما این بار پاسخ روشن واضح تال نگره امنیتی به ما نداده که چگونه اتفاق افتاده که موترهای تانکرتی در سرک عمومی شارهای شمال کابل واقع شده و در چوک شهر چاریکار مزدهمترین ساحه که بسهای معمولا بسهایی که شمال به کابل و از کابل به شمال میرن، بسهای مسافربری بزرگ که حدود بیش از 50 سرنشین داره روبرو شده با این خطر. تا حال نگاه امنیتی پاسخ واضح روشن ندادن، ولی اشاره شما به نگرانی مردم دقیق هست. مردم نگرانی بسیار شدید داره و می خاطر که جلو این حملات انفجار و توائم با آتش سوزی گرفته نشد و تا جایی که یک فاجعه بزرگ به بار آورد که در حدود 28 نفری که زخمی شده 10 نفرش از جراحات بسیار شدید و نگران کننده و زیاد تهوع آور داره که اینا گفته میشه که احتمال داره که اکثر این 10 نفر جانشان هم از دست بدن که تلفات از 8 نفر احتمالاً بسیار زیاد بالا بره. این نگرانی مردم به جای است. اما در پاسخ به این تعال جناب محمد زمان ماموزی کماندان امنی ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 نفر از افرادی که مشکوک هستند که گویا به خبر از اینا شک دارن که دست دارن به این حملات بازداشت کردن و تحقیقات ادامه داره.
تشکر از شما همکارم احمد هنایش که تحولات مربوط به ولایت‌های شمال کابل را تحت پوشش خبری قرار می‌دهد. به طور زنده با ما بود. شنیدید که مقام‌های افغان از دستگیری 2 تن در پیوند به انفجار اخیر در شهر چاریکار خبر دادند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دراز ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
رو با فروش دیو چم داوری
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اما حالا می پردازیم به یک تحول جهان. یک گروه نظارت از افرادگرایی در امریکا می گوید داعش حمله کننده در شهر نیویورک را سرباز خلافت خود خوانده است. سیف الله سایپوف از ازبکستان است و اخیراً در نیویورک حمله کرد و چندین نفر را کشت. مقیم نایب که همین موضوع را دنبال کرده همین حالا با جزئیات بیشتر در استدیو است. نایب صاحب سلام، خوش آمدین. گروه داعش این فرد را سرباز خود خوانده، چیز جزئیات بیشتر؟
با عرض سلام، انتلیجنت گروپ به نام سایت میگوید که در یک مقاله نشر شده در هفته‌نامه النبا مربوط به گروه دولت اسلامی داعش آمده که یکی از سربازان این گروه بالای تعدادی از صلیبی ها در یک جاده در شهر نیویورک حمله کرده است. سیف الله سایپوف 29 ساله مهاجر از ازبکستان به حمله تروریستی 31 اکتبر متهم شده که باراندن موتر در بین باسکل سواران در نزدیکی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک 8 تن را کشته و 12 تن دیگر را زخمی ساخته است. آشناهای قدیم وی به رادیو آزادی گفتند که او پس از سال 2010 میلادی که به امریکا رفت راه تندروان اسلامی را در پیش گرفت. بله.
شما به اتهام‌ها بالای سایپوف اشاره کردین، خود متهم در جریان تحقیقات دقیقاً چی گفته؟
سورنوالان میگویند سایپوف اعتراف کرده که از گروه داعش الهام گرفته و به خاطر آنچه که انجام داده خود را خوب احساس میکند. به گفته سورنوالان او در حالی که از ناحیه بطن توسط پلیس زخمی شده و در شفاخانه است، حتی خواسته که بیرق سیاه گروه داعش را در اتاق شفاخانه وی بیاورند. پلیس میگوید به نظر میرسد که سیف الله سایپوف خیلی دقیق از ادایات منتشر شده یا نشر شده آنلاین توسط گروه دولت اسلامی در مورد چگونگی حمله با موتر پیروی کرده است. گروه دولت اسلامی دایه شواهدی را در مورد این که در عقب این حمله قرار دارد ارائه نکرده و ادعای مسئولیت این گروه در مورد کشتار دست جمعی قبلی همواره متکی بر اسناد نبوده است.
بله، و تبصره ها در ایالات متحده آمریکا چیست؟ سایپوف با چه سرنوشت مواجه خواهد شد با توجه به این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تازگی خوان مجازات مرگ در حصه سایپوف شد؟
بله، رئیس جمهور ترامپ در سلسله از پیام های تویتر خود در این ارتباط از اعزام سیف الله سایپوف به زندان گوانتانامو، یعنی از موقف خود عقب نشینی کرده و گفته که امکان داره که این موضوع زمان بیشتری را در بر بگیره. و رئیس جمهور ترامپ در یک پیام دیگه خود گفته که بهتر و مناسب دیده میشه که او را باید اعدام شود. سارندوالان نگفتند که سایپوف به تنهایی دست به این اقدام زده، اما والی ایالت نیویورک و دیگر مقام ها در نیویورک گفتند که باور دارند که او یک عمله انفرادی را انجام داده. اسناد محکمه نشان می دهد که این ازبک مهاجر از آن عکس و ویدیوهای تبلیغاتی گروه داعش را در تلفن خود نگه داشته است. بله،
تشکر از شما همکارم مقیم. نایب بود که تازه ترین ها را در ارتباط به حمله مرگبار اخیر در نیویورک با شما در میان گذاشت. برای گرفتن جزئیات بیشتر و تازه در این مورد می توانید به صفحه اینترنت ما هم سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مسائل افغانستان. طوری که در صدر گزارش‌های این برنامه شنیدید، یونسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید روزانه 26 کودک در افغانستان در نتیجه بیماری اسهال جان می‌دهند. آمار تکان دهنده‌ای که دیروز نشر شد، شمار قربانیان این بیماری در یک سال را 9500 تن در افغانستان نشان می‌دهد. ننگرهار یکی از ولایت‌های است که پیش از این گزارش‌های در مورد مصاب شدن کودکان به بیماری اسهال در آنجا نشر شده. مقیم نایب با نجیب کاموال رئیس سطح ولایت ننگرهار در این مورد گفتگو کرده و پرسیده که حالا وضعیت از چی قرار است؟
داره که شما در جیدان هستیم، ترگیت که وزارت سطح آمه هدف را که تقیم کردن، باید ما مرگومیری اطفال زن سن زیر 5 ساله از واقعات ملاریا و اسهالات باید به فکر برسانیم. مو هدف را که وزارت صحت عامه تعیین کرده، به مو اساس برنامه های متعدد زیر دست و در تمام ولایات و ولسوالی از استفاده میشن. خوشبختانه ما در ولایت ننگرهار با مقایسه سال 95 سال خوشبختانه واقعات مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال از سبب اسهالات حاد یا شدید بیخی کمتر شده و این وضعیت رو به خوبی است.
یعنی شما چی تدابیری را گرفتین تو یک تجربه تان شریک بسازین با دیگر ولایت که اونا چی کنن تا امی موارد کاهش پیدا کنن؟
در ولایت ننگرهار اول عوامل اسهالات شدید یا خوفی اسهالات که هستن تقریبا وایرس روتا است که 60-70% امی واقعات تشکیل میتن. دوم هم امی باستن و هم تصمیمات غذایی هستن که نمی وایرس میتنه که هم آب و هم غذای که اطفال از استفاده میتنه بوده ملوث کنن. بخاطر جلوگیری ازی باید ما برنامه های نظیر دست دارن که او مستقیما تاثیر داره سر حفظه شخصی اطفال و هم سر حفظه محیطی خانواده ها. سوم برنامه واکس این یا ایمونیزیشن که به طور روتین تطبیق میشه و تقویت بخشیدیم در ولایت ننگرهار و هم استفاده اطفال از شیر مادر. این همی چهار عمده مسائل اگر در نظر گرفته شود و از این استفاده شود و از این راه ما میتونیم که با سنی مرگومی اطفال از این ناحیه کم تر بسازیم.
دکتر صاحب، موضوع دیگه ای که یکی از منبع اسهالات معمولا آب آلوده می باشه، شما در این قسمت در ولایت ننگرهار چی اقداماتی را روی دست گرفتین که مردم چی کنن؟
بخاطر که از آب صحیح استفاده کنن، ما برنامه های آگاهی آمار که قبلا بر شما گفتم از طریق 1200 کارمندای ما که به طور دوامدار ماش میگیرن و در روزهای کار میکنن، همین پیام با تمام مردم رساندن که بدون مصرف گزاف یا میتونن که از آب آشامیدنی صحیح استفاده کنن. و همچنان در برنامه سیتیزن شاتری که نو آغاز شده و قبلا برنامه ملی همبستگی بودن، دوام در همه قریات و قصبات آب آشامیدنی مسئول مشکلش حل شده. صرفی است که والدین یا باید هم توجه و کوشش خود کنن که زمین آبی که مسئول هستن بر اطفال خود استفاده کنن.
نجیب کاموال رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رهبر مذهبی ایران ایالات متحده آمریکا را دشمن اصلی کشورش خوانده است. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا
از پیام های شما.
سلام، ما تقدیم از برای کارکنان رادیو آزادی در شهر مزار شریف شما را زحمت دادیم. قیمت صرفی برق در مزار شریف به نهایت بلند رفته. شرکت کابل سایت به اینجا ایت نوع تخصیصی را مد نظر نگرفته. در کابل برق قیمتش کم است و در قندوز و سایر ولایت ها سایت. در اینجا ششمیل پسر مردم و بیچاره قیمت نرخ صرفی برق هم مونده سایت.
در ولایت پنشیر که در همسایگی کابل آمد، تقریبا دو همسایه کافیشاپ فرمان از دارای برق است. منطقه ولایت ما هیچ برقی نداره. برقی که به درد بخور باشه بشه از استفاده کرد. برقای آبی است که یک روز جور است، یک روز هم ناجور است. و اگر جور هم شده است از طرف حکومت جایی پولش خورده شده است، پیسش های فامل شده است.
پیسردار است از ولایت بهران و رسالی دوشی که در مسیر کابل الی ترکمنستان برق وارداتی که از سر دوشی پیر شده 8 سال است. همی مسئولین برشنای برق برای ما وعده می ده که برق برتان زور میکنیم، اما بسیار مشکلات داره مردم دوشی. بسیار وقت است که همی کلانا وعده میکنن هیچ کدام کاری نکردن. دور سال دوشی
ما مدت یک ساله که موضوع برق تعقیب میکنم. به این ارتباط ای که همی شرکت برشنا از پیش مردم به چه انواع پول میگیره، به چه انواع از مالیه فرار میکنه، یک از پیش مردم به چه انواع اضافه ستانی ها داره، از دولت چه قسم میگیره. در ارتشاف ساده اداری رفتم اکس سوال منا کرده اک دید پریزینا مصاحبه کرده اک کت برشتا از مالی دولت فرار میکنه. هر کدام از 70% 50% از پیش مردم اضافه پول میگیره. امیدوار هستم که دیگه سایه که آیت تعیین شوه.
تشکر از پیام هایتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. رهبر مذهبی ایران ایالات متحده را دشمن اصلی کشورش خوانده است. آیت الله علی خامنه ای دیروز در یک مراسم در این مورد صحبت کرد. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید آمریکا دشمن اصلی ایران بوده و این کشور به ارتباط توافقنامه اتمی و فشارهای واشنگتن هرگز تسلیم نخواهد شد. او در گردهمایی دیروز متعلمین و محصلین در تهران گفت که آمریکا به معنای واقعی کلمه به گفته وی دشمن شریر و اصلی است. رهبر مذهبی ایران که حق سخن اخیر در سیاست کشور را دارد افزود که ما زورگویی آمریکا به ارتباط توافق اتمی را هرگز نخواهیم پذیرفت. او گفت مقابله و ایستادگی یگانه راه ایران در برابر آمریکا است.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعی خودمون رو افزایش ندیم، دشمنان ما جری خواهند شد، گستاخ خواهند شد، تشویق خواهند شد به اینکه به ما حمله کنند. ما باید قدرت دفاعیمون جوری باشه که دشمن تشویق نشه به یک اقدام.
ایران در توافق اتمی سال 2015 خود با شش قدرت بزرگ جهان، آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و جرمنی، پذیرفت که برنامه اتمی خود را در بدل دور شدن تعزیرات اقتصادی محدود می‌سازد. ولی رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته پایبندی ایران به تعهدات این توافقنامه را تایید نکرد. دونالد ترامپ اتهام وارد کرد که تهران با ادامه برنامه راکتی خود روح این توافقنامه را نقض کرده است. آیت الله خامنه ای حکومت آمریکا را به تخریب این توافقنامه متهم ساخت. او از سخنان اخیر دونالد ترامپ نیز انتقاد کرد که ملت ایران را یک ملت تروریست خوانده بود. آیت الله خامنه ای افزود که این حرف ابلهانه نشان می دهد که دشمنی واشنگتن نه فقط با دولت ایران بلکه با همه ملت ایران است. رهبر مذهبی ایران این سخنان را در آستانه سال روز اشغال سفارت آمریکا در سال 1979 که منجر به قطع روابط میان دو کشور شد ابراز داشت.
سلطان محمد سرور گزارش میداد 1:30 به وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم را از فرشته نگاه بشنوید.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید روزانه 26 کودک زیر سن 5 سال بنابر بیماری اسهال در افغانستان جان میدهند. بر اساس گزارش یونیسف بانک در مرگ میر کودکانی که در اثر بیماری اسهال در افغانستان میمیرند کاهش به وجود آمده، اما هنوز هم سالانه حدود 9500 طفل زیر سن 5 سال در اثر این بیماری جان میدهند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلف کشور 54 شورشی مسلح کشته و 25 تن زخمی و 3 تن دیگر هم دستگیر شدند. سارنوالان میگویند باب رگدال خردضابط آمریکایی که 5 سال را در اسارت طالبان در افغانستان سپری کرده است ممکن امروز با فیصله نهایی محکمه روبرو شود. برگدال متهم است که با ترک پست نظامی خود جان همقطارانش را به خطر مواجه ساخته بود. یک گروه نظارت از افرادگرایی که در امریکا مستقر است میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش حمله کننده در شهر نیویورک را سرباز خلافت خوانده است. اردوی سوریه و نیروهای متحد آن کنترل کامل شهر دیرزور را از نزد جنگجویان گروه داعش در دست گرفتند. این شهر بزرگترین و مهمترین شهر در شرق سوریه محسوب می شود و حساب تویتر رئیس جمهور آمریکا روز گذشته برای 11 دقیقه غیر فعال شد. شرکت تویتر با تاییدی خبر گفت که یکی از کارمندان آن که روز آخر کاریش بود پیش از ترک این شرکت حساب تویتر مربوط به دونالد ترامپ را غیر فعال ساخت.
تشکر از فرشته نگاه و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. فرهاد دریا باور دارد که موسیقی و تجارت کلیدهای یک پیانو اند. این آوازخوان معروف افغانستان تجارت در موسیقی را عیب نمی داند و می گوید پیش از او احمد ظاهر اولین آوازخوان افغان بود که تجارت در موسیقی را آغاز کرد. به گفته دریا، یک هنرمند برای رشد هنر اول نیاز به آب و نان دارد که باید از طریق موسیقی آن را تامین کند. فرهاد دریا در مصاحبه با نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل در ابتدا موسیقی را این گونه تعریف کرد.
هنر یک امپراتوریست. هنر فقط وسیله عیش و عیوشی، مجالس بچه بازی و مجالس عیش و نوش و نوشانوش و ساز و ساتری و عروسی و بزمای شبانه نیست. یعنی گوشی است که به ما غرض نیست، هر کس میکنه. یکی نیازمند عروسی سازکار داره، مجلس خوشی هم سازکار داره، بچه بازی لعنت بهش که هیچ کار نداره. ولی موسیقی یک قدرت است، یک امپراتوری است که کس از او منکر شده نمیتونه. قرنها گذشته و این بزرگتر شده، بزرگتر شده، بزرگتر شده. و این معنی نیست که لشکرکشی کنه سر دیگه گوشهای جامعه، نه. این باید مثل برادر مهربان در کنار جامعه باشه، در کنار نیازمندی ها و خواست های جامعه باشه، کمکش کنه. اگر من میگم قدرت است، بازی قدرت باید مثل یک قدرت درون بازوی جامعه در آید، نه؟ نیروهای مسلحش کمک کنه، انرژی بده، انگیزه بده، نظامشه اگر لقز، اگر سست است، اگر عیب داره متوجهش بسازه. نه به خاطر برانداختنش بلکه به خاطر قوی شدنش. همه قسم دیگه گوشهای جامعه را انگیزه بته، اندیشه بته، همت بته، امید بته.
تجارت در موسیقی یا موسیقی تجارتی یکی از موضوعات یا بحث‌هایی بوده که گاه گاه با انتقاد شماری از مردم افغانستان مواجه بوده یا روبرو شده. میخواستم نظر شما رو در این مورد داشته باشم.
موسیقی درست است که جانش هنر است، ولی کارش بزنس است. مثل که شما عامل از اشیشتین، شما اصول بزنس خود هستین. شما کار غلط نمیکنین، اشتباهی نمیکنین. رئیس جمهوری افغانستان پشت میز خود شیشته مصروف بزنس است که او را ریاست جمهوری میگن، او را پیش میبره. یک تاجر روی پول و سرمایه و کالا و اینا کار میکنه که او بزنس از او امو از تجارت است. یک دکتر در یک دفتر در یک ماینه خانه مریض میبینه، مریض پول میته، ای درمان میکنه یا اقلن کوشش میکنه که درمان کنه، ای هم بزنس میکنه. دیگه خیانت نمیکنه. یک معزنی که خیلی زیبا آزان میته و مثلا نماز عصر آزان میته و تو دلت از او باغ باغ میشه به صدایش که تو رو به خدا وصل میته میشنوی، اونو بزنسش هست، اونو کارش هست، اونو ماش میگیره، های بیشه چیست. اما کسی هنرمند هم فکر کنه، حقش هست. ولی معزن یک از ماش میته، دکتر خودش از پول مریض خود ماش میگیره، مهندس از نقشه خود ماش میگیره، مامور از ریاست خود ماش میگیره، رئیس جمهور از دفتر خود ماش میگیره، هنرمند چی کنه؟ هنرمند خود از ماش نمیده. برای اینکه هنرمند دیگه باید تجارت نکنه، بزنس نکنه. عزیزم من گوش نمیمونم، وقتی که من از خانه کسب میشم تو مرد پول میدی، تو اونانو نمیدی، تو دوای فرزند ما بیماریش درمان میکنی میدی، نمیدی، کارت نیست، وظیفه خودم است. و در عین حال که بشار گفتم، یک ماشین کلانه که باعث تولید و خرید و فروش و رشد موسیقی در کشور میشه، او در افغانستان وجود نداره که او صنعت موسیقی یا اندستری موسیقی است. میوزیک اندستری در تمام جهان وجود داره و از او بیلیون ها بیلیون ها پول در او تا و بالا میشه و باعث ایجاد زندگی های کلانتر و ایجاد آثار بزرگتر و رشد فرهنگ یک کشور میشه. او در افغانستان غایب است. و در عین حال فکر کنین، هنرمند حقش تأمین نیست. اینجا حق ثبت و نشر و خرید و فروش یک اثر هنرمند که فقط به خودش تعلق داره مفقود است. حق نشر و ثبت و کاپی وجود نداره و کاپی رایت اینجا وجود نداره، یا به اصطلاح اروپایی یا آلمان ها گیما اینجا وجود نداره. چور میشه هنرمند، آثارش چور میشه. هر کس برایگان را میگیره، هر کس زیبه خود به خاطر آهنگ از او یک چیزی مندازه، خودش محتاج دروازه ها است، مجبور میشه در عروسی بره. ما بهترین آوازخوانها را دیدیم که بدبختانه در عروسی ها گم شدن. بزرگترین هنرمندای افغانستان در عروسی گم شد. این ظالمانه است، این بی‌رحمانه است، این شدین نیست. تحملش به من نیست. یکی از اولادهای این جامعه موسیقی هیچ آسان نیست. وقتی میبینم فلان هنرمند بزرگ تمام وقت در عروسی ها گم است. در عروسی رفتن عیب نیست. عروسی رفتن کار یک هنرمند جداگانه است. عروسی رو یا به اصطلاح قوم‌های دیگه ما ویدنگ سنگر یا کسی دیگه هست، او هیچ عیب نداره.
فرهاد دریا آوازخوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در صفحه اینترنت ما هم تماشا کرده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه حقیقت چیست را برایتان خواهیم داشت. اما پیش از پخش این برنامه میپردازیم به نگرانی سریا سبرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به خاطر وضعیت کودکانی که مشغول کارهای شاقند. خانم سبرنگ سرگرم تحقیق ملی در این مورد است. مصطفی صدیقی از خانم سبرنگ پرسیده که تا اکنون وضعیت کودکان در کدام مناطق را بررسی کرده.
این تحقیق را اول از ولایت کنر شروع کردم، چون اونجا کمتر مردم دسترسی داره. به کنر رفتم و بعد به خوست و بعدم به قندار و هرات، جلال آباد، گردیز و تصمیم دارم که این به سفر آیندر به هلمند میرم و بعدش هم به لوگر کوشش میکنم بتونم رفته، بعدم هم دیگه به سمت شمال بدخشان و مزار اینا و کوشش میکنم که به 20 ولایت ما بتونم رفته.
دکتر صاحب، به چی تعداد از کودکان به اساس همی تحقیق شما مشغول کارهای شاقه هستند؟
در مجموع 1.9 میلیون طفل ما امروز به افغانستان مصروف کارهای سبک و سنگین هستند و 1.2 میلیون کودک اینا به کار شاقه مصروف هستند. و مثلا ما وقتی به ولایت کنر رفتم گفتن ما 1000 کودک فقط در امون شهر اینا مصروف کار هستند، یعنی زیر 18 سال و یه اطفال حتی سن 7 سالگی شروع میشه کاری که به سر از اینا انجام میدن.
خب به اساس یافته‌های شما معمولاً کودکان مشغول چه نوع کارهایی هستند در مناطق مختلفی که شما تحقیق کردین؟
اینا در امی داشت‌های خشبزی مصروف هستند که یک کار بسیار شاقه و وحشتناک است، در معدن، در معدن زغال سنگ، در معدن معدن و در پلوی ازی، در کارگاه ها، در کارخانه ها، در فابریکه ها و اصلا به کارهای بسیار مثلا قالین بافی های مثلا انگشت های ظریف کار میگیرن و از همه مهمتر که شرایط کار بسیار نامساعد است و اینا در بیشترشون حتی شبکاری میکنن و از توانشون بیشتر کار میکنن و ما کارش آخرم همین تعریفی که میکنیم اینمی هست که این یکی که مانع تحصیلشون، مانع تعلیم و تربیتشون میشه و در این زمان صدمه به جسامتشون، به جسمشون، سلامت جسمیشون متاثر میسازه.
اگر یک مقدار در مورد زیانهای کارهای شاقه روی کودکان صحبت بکنین و اثرات ناگوار کارهای شاقه را برجسته بسازین.
یکی خو اینمیه که اینا از آموزش از تعلیم و تربیت میمانند و ما در آینده یک نسل بی سواد، یک نسلی که اتا میتونیم که امروز اینمی یک از قیامدهایش اینمیه که 100,000 طفل ما امروز در افغانستان داریم که از این اطفال، اینمی اطفال علاوه بی که از نظر یعنی جسمانی هم صدمه میبینن، معلول میشن، دست و پایشان از دست میدن، چشمشان از دست میدن، اینا اختطاف میشن و از یک ولایت به ولایت دیگه حتی قاچاق میشن، اینمی گرده هایشان حتی قاچاق میشه، از چشمایشان قاچاق میشه و ای و علاوه بی مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن و پدیده شما بچه بازی از اینا استفاده میشه و اینمی تماما و علاوه بی چون در همین محیطی که اینا بزرگ میشن یک نوع بدآموزی هست میکنن و حتی که من بیشتر وقتا گفتم که ما شاهد از این هستیم که چون محیط کارشان سالم نیست و متاسفانه که نظارت هم صورت نمیگیره، پس بناهن اینا هم از نظر فکری، از نظر روانی که اینا انسانای بسیار عقده‌ای بار میان، انسان اینا قربانی های جفا و بی‌عدالتی جامعه هستن، اینا عقده‌ای بار میان، اینا ممکنه در آینده مافیا تبدیل بشن، خودشان قاچاقبر بشن، خودشان دستبند چه اعمال بزنن و بناهن تماما اینمی و همچنان از نظر سلامتی خدمت شما عرض کردم.
خب در همین تحقیق شما همچنان آمده که گروه های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر مثلا در هرات از کودکان سوء استفاده می کنند. در این مورد اگر یک مقدار به ما و شنونده ها توضیح بدین.
بیشتر قاچاقبرایی هستند که امروز در هرات گزارشی که ما داریم که میرن خانه به خانه در قریه در روستا اینمی اطفال جمع‌آوری میکنن و میگن که گویا ما اینا رو برای کار کردن میبریم به ایران میبریم یا به جای دیگه میبریم، حتی شما پول نمیگیریم، اینمی ها رو جمع‌آوری میکنن و فامیلا هم فکر میکنن که اینا واقعیت رو میگن و اینا اعتماد میکنن، اطفال جگرگوشه هاشان رو به دست این قاچاقبرا میدن و ای که چی تعداد از اینا بالاخره از افغانستان بیرون میشن و به اونجا چی یک سرنوشت یعنی نامعلوم و وحشتناک انتظارشان میکشه و به داخل افغانستان باز اینا از دیگه یک مدت اینا میتونن از اینا حتی به عملیات انتحاری در عملیات که یعنی امنیت مختلف سازه برای کشت مواد مخدر، برای قاچاق اسلحه، برای قاچاق مواد مخدر از اینا میشه که استفاده کنن که در این قسمت کمیسیون آمار و ارقام هم زیاد آماده کرده.
خب پیشنهادهای شما تا این دم چیست، مثلا با چه روش های میشه این کودکان را از کارهای شاقه نجات داد؟ دکتر سبسوبرنگ،
ما قانون داریم، ما قانون اساسی داریم که کار برای اطفال تحمیل کار کاملا ممنوع قرار داده. قانون کار هست، اجازه نداره که زیر 15 سال کار بکنه و بعد و او کاری هم که انجام میده بیشتر کارهای باید ای باشه که اینا کارآموزی باید باشه، کارهای بسیار سبک باید باشه و نظیم کنونسیون حقوق اطفال هست و تمام کنونسیون های بین المللی حقوق هست. پس بنان قانون ما داریم ولی یه تطبیق نمیشه. ما پیشنهادات برای دولت میدیم که این یک فاجعه است و باید جلو از این هر چیز زودتر باید گرفته بشه و باید اینمی اطفالی که بروی سرک هستن، اطفالی که کار میکنن، اطفال خیابانی نشناسایی بشن که اینا کی هستن، آیا اینا مربوطه، اینا اطفال یتیمن، بی سرپرستن، ناناور خانه هستن، اینا آیا اختطاف شدن، قاچاق شدن، مدت کننده ها هستن، بیجار شده هستن، اینا کی هستن. اول از اینکه اینا باید شناسایی بشن و بعد باید تدابیری در این قسمت اتخاذ بشه و باید وزارت کار و امور اجتماعی اون زمو صلاحیت نظارتی که داره از تمام جاها، از تمام مثلا فابریکه ها، جاها، شهرک های صنعتی، هر چیزی که هست، اینا رو باید نظارت منظم باید داشته باشن و نگذارن که اطفال استخدام بشه، چی در در بخش نظامی و همچنان چی در بخش کارهای ملکی، اینمی کارهای شاقه که انجام بدن، اینا باید نظارت بشن و در ضمن اینا باید کار شاقه اطفال هر کس که مرتکب میشن اینا باید تعریف جرمی مشخصی داشته باشه و اینا باید مورد پیگرد قانون قرار بگیرن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
عرض سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست بانو میپردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست، محمد امیر کاموال، رئیس مؤسسات و پوهنتون های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم.
تشکر کاموال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون های خصوصی از کیفیت در پوهنتون های خصوصی شکایت دارند و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در این مورد چی است و به خاطر کیفیت پوهنتون های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتونا بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیمند که انتقاد میشه برای پوهنتونای خصوصی. پوهنتونای خصوصی را اگر ما شما به کتگوری تقسیم کنیم به سه کتگوری تقسیم میشه: تعداد پوهنتونای خوب داریم، تعداد پوهنتونای متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم ای ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که ای ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوهنتونا کتگوریش تعیین میشه. هر پوهنتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوهنتون ها ضعیف هستن و در درجه سوم است یا کتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانن.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوهنتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده به ما معلوم میشه که کدام پوانتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوانتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات علی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوانتونه چی خواهد بود در صورت که شما وقت هم براش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرر تحصیلات علی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که آل عظیم موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات علی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما رضی پانتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسند؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتا زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتون مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستند.
گزارش های میرسانه که محصلین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پوانتونه های خصوصی، شما این موضوع رو چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوانتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوانتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتن قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوانتونه اینی مشکل شاید باشه. شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوانتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سران والی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات علی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک این صلاحیت خود وزارت تحصیلات علی است، فلهذا در قدم اول میتونه که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کمال صاحب، در قسمت محصلین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است، یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن، شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاده شوین؟
شکی نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاص نیست که بیچاره بی واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کار را که میکنم یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی ما در شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتونه نخوانده به هیچ وجه برشان سند نمیدم. انشالله ای را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت از پوانتونای خصوصی کردین چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک مؤسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اونجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. ای به این معنی که از الف تا یا مؤسسه ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کاریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بزده ای دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم. و حتی راجب پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است، راجب ای هم ما شروع کردیم نظارت خود توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پوانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیاند، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئل یک روز هم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که ما میگه که والا ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در ده مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همیتون مسئلین پیدا شد که بگوید که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوخ میه، اقلا نوخ میره. هر کس که بیای و امی تو شکایت بکنه به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بازیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بازیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش ازی که وا بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسند میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه شک نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتون های خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند، این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد استیم اگر به ما ثابت شود در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات علی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه، موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
یعنی شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم، شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک ازی را داشتین که پوانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتونا دادین؟
این را هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پوانتونا هم دارن که از نگاه کیفیت از پوانتونای دولتی که هم پیشتاز هستند.
خب به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیسی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پوانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده. برخی پوانتونا فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پوانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امی روز اول تا به امروز هیتو کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورهای سرعتمند است و ما فقیر.
اینجا پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره. مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% مالیات تکس میده به دولت، باز هم ما ایره تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگر موسسه اگر 1,20,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگر موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به امی معنی است که این موسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبتهای آقای کامول شنیدید. اینو هم تایید میکنن که سطح کیفیت در پوانتونای خصوصی پایین است. نگرانی های
مسئولین هم بجاست و اینا گفتن که در قسمت آن در پانتون های خصوصی که کیفیتشان خیلی پایین تر هستن، مطابق به معیارها نیستن، به زودی در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد. دیده شود که مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برابر پانتون هایی که چنین اقدام را انجام میدن یا چنین خلاف را مرتکب میشن چه اقدام خواهد کرد، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.